مؤمن باید 40 مؤمن رو دعا کنیم در نماز شب، نه غیر مؤمن رو. بنابراین نه اون کسی که نماز قبول نداشته و حالا نه تنها نمیخونه که قبولم نداشته، نمیتونیم ما براش جز لیست اون 40 نفر قرارش بدیم، چنانکه برای کافر هم حق طلب آمرزش نداریم. تا حضرت ابراهیم هم وقتی فهمید که اون سرپرستش عموش آزر دست از کفر و شرک بر نمیداره، دیگه من از تو بیزارم و از راحت بیزارم، دیگه براش استخبار نکرد.
آقا یا خانم آخوندی از قوم پرسیدند میشه به شخص زنده نماز هدیه کرد؟
نماز مستحبی بله، ولی نماز واجب نمیشه از طرف زنده خوند. نماز مستحبی رو میشه خوند، میشه هدیه کرد، میشه ثوابش بهش داد، چنان که ثواب نماز واجب رو هم، ثواب مثلا جماعت رو میشه به افراد زنده هم هدیه کرد. اما اینکه از طرف زنده انسان بخواد به نیابت کار واجبی مثل نماز روز اینها رو انجام بده نمیشه. فقط حج، اگر اون از انجام حج کاملا معیوز شده باشه که امکان انجام حج براش نباشه، اون میتونه نایب بگیره. ولی دیگران نماز واجب رو نمیشه از طرف دیگران به نیابت از دیگران خوند.
992-37-35 پرسیدند آیا این حقیقت داره که دنیا برای تکامل انسانه؟ یعنی ما به دنیا اومدیم که از نظر روحی و ذهنی تکامل پیدا کنیم، یا چون رسالتی داریم، و یا هر جفتش حقیقت داره؟
هر دوش درسته. رسالت ما همین تکامل هست. یک مدرسه است که ما اومدیم توی مدرسه که کمالاتی رو کسب کنیم، درس بخونیم، تو امتحان‌های متعدد این دنیا شرکت کنیم و با اون امتحان‌ها رشد کنیم، برزیده بشیم، آبدیده بشیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم و با کسب علم و تقوا و عبادت و چیزهای از این قبیل نفسمون رو شایسته رفتن به بهشت کنیم.
918-30-13 پرسیدند پدرم در حالی که از من بسیار دلگیر بود مرحوم شد، چه کنم که از من راضی بشه؟
شما اول اون حقوق واجبش رو ادا بکنید. حق الناس بیادنش هست، حق الله بیادنش هست، ادا کنید. بعد مرتب از طرفش خیرات بدید، بیادش باشید و به زیارت قبرش برید. پدر مادر خیلی مهربانن، همونطور که در دنیا مهربانن، در برزخ هم مهربانن. همین که ببینی که پسر به خاطر اون کم لطفیش کرده ناراحته و پشیمانه، او از شما راضی میشه. منتها حالا برای اینکه یقین کنید که حتما رضایتش کسب شده، تا میتونید کارهای خیر براش انجام بدید، مخصوصا واجباتش رو هر چه سریعتر انجام بدید که اونجا در مخمصه نباشه تا از شما راضی بشه.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق می‌شنویم.
خواستم ببینم ما که مسلمانی و اهل بیت خب خیلی دوست داریم، من به شخص خیلی عاشق اهل بیتم، این سوال برامه، چرا ما هیچ وقت نباید چهره نورانی اهل بیت رو ببینیم؟ اونایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن فقط یه حالی از نور دیدن و بعدم که ما اونجا برسیم، چرا ما محرومیم از دیدن چهره نورانی این بزرگواران؟ و این همیشه یه سوال برام هست و افسوس برام.
سلام علیکم خواهر گرامی، ممنون از شما که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خواهر گرامی از برنامه پرسیدن که چرا ما از دیدن چهره اهل بیت محروم هستیم و این همیشه برام سوال هست و ناراحتم از این که محروم از دیدن چهره اهل بیت هستیم حتی در رویا.
چند تا نکته از مهمتر، اول اینکه در عالم برزخ محرومیم اینجوری نیست. در عالم برزخ مؤمن آنچه که بخواد براش فراهم هست، اگر بخواد امام رو زیارت کنه زیارت میکنه، هیچ محدودیتی نداره. در دنیا خوب از دنیا رفتند و جز خود امام زمان که البته اون رو هم بعضیا زیارت میکنن، دیدن چهره ناسوتی بقیه امامان امکان نداره، چون چهره ناسوتیشون دیگه از دنیا رفت. اما چهره امام زمان چرا؟ ولی چهره ملکوتشون چرا؟ در عالم برزخ میبینن. اینکه حالا این کسانی که حالا تجربه های نزدیک به مرگ داشتن گفتن که ما نتونستیم امام رو ببینیم، البته بعضیشون هم گفتن دیدیم. حالا اون حرف داره، من وارد اون بحث نمیشم. اما در عالم برزخ یکی از نعمت‌های مؤمن همین زیارته. یتزاورون فیها، در روایت داریم، زیارت امام رو هم میتونه داشته باشه اگر بخواد و شایستگی و مقامش رو داشته باشه.
در هر مرتبه‌ای که باشه جناب استاد، یا نه مراتب مؤمنین
فرق میکنه. گاهی ممکنه که سال یه بار بشه اجازه بدن که اینو داشته باشه، گاهی ممکنه روزی یک بار اجازه داشته باشه.
پس این که هر موقع بخواد هر مؤمنی این مرتبه رو نداره که هر موقع دلش خواست بتونه.
نه، درجات فرق میکنه بر حسب درجهشون.
بله بله.
بر حسب مقامشون. نکته بعد این که حالا اونایی که مثلا امام رو میدیدن، آیا دیدن این چهره ظاهری امام فایده براشون داشت؟ مگه شمر حسین رو نمیدید؟ کسایی نبودن که 30 سال با پیغمبر همراهی کردن که هیچ فایده نداشت براشون؟ از اون طرف کسی هم بود که هرگز پیغمبر رو ندید،
اویس
قرنی. اویس کجا بود؟ یاران کجا؟ در حالی که
بله.
پس دیدن چهره ظاهر مهم نیست، مهم اینه که انسان سیرت ائمه رو ببینه، مهم اینه که اون حقیقت ائمه رو ببینه که اون موجود. الان سیره پیامبر موجوده، ما صورت پیامبر رو نمیتونیم ببینیم، اما سیرت پیامبر رو که میتونیم ببینیم. قرآن اخلاق پیامبر است. همسر پیامبر سوال کردن که پیامبر اخلاقش چجوری بود، فرمود کان خلق و القرآن. سنت پیامبر موجوده، سیره پیامبر موجوده. این مهمه، این چهره مهمه که انسان بتونه چهره و یعنی اون چهره که اون خیلی میدیدنش فایده براشون نداشت. 30,000 نفر در کربلا امام حسین رو میدیدن، چه فایده داشت براشون؟ وزر و وبال بود، اما دیدنشون خودش وزر و وبال بود. این هم یک نکته. نکته بعد این که انسان با تهذیب نفس و با عبادت و با پرهیز از گناه میتونه در همین دنیا هم امام زمان علیه السلام رو زیارت کنه، هر دو چهرش رو، هم چهره ملکوتی رو هم چهره ناسوتی رو، هم بقیه ائمه علیهم السلام رو تو همین دنیا که هست میتونه هر موقعی که اراده کرد امامان رو زیارت کنه. وقتی میره مشهد، وقتی میره سلام علیک یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا، امام رضا رو میبینه و جواب سلامش هم دریافت میکنه. این هم میشنوه که امام رضا جواب سلامش رو داد، هم امام رضا رو میبینه. مهم اینه که انسان این مقام رو به دست آورده باشه، این آمادگی رو داشته باشه و این ظرفیت رو داشته باشه که اون ادراکات ملکوتیش کار کنن و بتونه امام رو زیارت کنه.
بله، بسیار ممنون و متشکر از حضرت علی. امیدوارم این شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. آقای یا خانم سلیمانپور این سوال رو از برنامه پرسیدن که چرا نماز میت 5 تکبیر دارد؟
خب سوال اینه که اگه 4 تا میداشت سوال نمی کنیم چرا 4 تا تکبیر داره، یا اگه 6 تا داشت نمی گفتیم چرا 6 تا. بسیم اونی که بگیم چرا نماز صبح 2 رکعته، اگه 3 رکعت بود نمی گفتیم چرا 3 رکعته.
بله،
اینجا سیال دیگه.
بله،
هر رقمی باشه این سوال جا داره که بگیم چرا. هیچ جا نیست که بگیم اینجاست دیگه، سوال انگیز نیست. اما چرا 5 تکبیر داره؟ چون اون اهدافی که برای این نماز طراحی شده با این 5 تا تکبیر حل میشه. هدف اول شهادتین هست که کسی که نماز میخونه و کسانی که اقتدا میکنن به این میت یادآوری میکنن که تو خدا را قبول داری، پیغمبر را قبول داری.
بله.
تکبیر دوم برای پیامبره که این پیامبر واسطه تو هست، درود بر پیامبر و سلام بر پیامبر و اولیاء خدا، که این به اون منتقل بشه. تکبیر بعدی برای اینه که ما دعا میکنیم برای همه مؤمنین و مؤمنات که خدا اونها رو
مورد مغفرت
قرار بده. تکبیر بعدی برای همین میته، میگیم خدا این میت رو بیامرز. بعد اینو گفتیم و تکبیر پنجم میگیم که دیگه تموم میشه دیگه.
بله.
پس 5 تا تکبیر هر کدوم فلسفه‌ای داره. شهادتین که این هم به مرده تعلق میشه هم زنده ها بدونن که چیکار دارن میکنن. درود بر پیامبر اهل بیتش، طلب مغفرت برای همه مؤمنین و مؤمنات و طلب مغفرت برای همین که الان مرده. این 4 جمله 5 تا تکبیر، هر کدوم میشه تکبیر که آخرش که بگیم میشه 5 تا تکبیر.
بله. حالا آیا لزوما حکمت تمام احکام رو ما میتونیم بهشون دست پیدا کنیم؟
جناب استاد من گفتم حکمت نبود، گفتم میشه اینجور توجیه کرد،
فلسفه میشه توجیه کرد.
اگر بخواد حکمتش باشه بعد از روایات بگیریم که در این زمینه، اینجا دیگه بله. نه علم میتونه وارد بشه، تجربه که نمیتونه اینجا وارد بشه.
بله.
تنها راهش قرآن است و روایات.
خیلی از جاها بسیاری از احکام رو دست ما نمیرسه به حکمتشون و دست ما خالی هست. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. جناب استادی سوال پیامکی دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. شنونده با شماره 0918-2195 این سوال رو از برنامه پرسیدن که اگر گناهی رو تکرار نکنیم گناه ما بخشیده میشه؟ بفرمایید.
نه، اگه گناه صغیره باشه آره، گناه صغیره اگه اصرار نکنه انسان یا اگر کارهای خوب انجام بده با حسنات بخشیده میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات.
بله.
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید گناهان صغیرتون بخشیده میشه. اما گناه کبیره نه، یه گناه کبیره کرده استار هم نداره، اون گناه کبیره باقی است. کی بخشیده میشه؟ زمانی که یک، پشیمان باشد، ندامت جانسوز، دو، تصمیمش این باشه تا ابد هم که اگر زنده باشه تصمیم این باشه، نه اینکه بر نمیگرده، نه، در نیتش اینه که تا ابد دیگه به اون گناه بر نمیگرده. اگر این دوتا عامل بود، اسمش توبه، البته توبه 5-6 تا شرط داره، این دوتا که اساس شرط صحت، یک، پشیمان است به خاطر قبح گناه، و دو، تصمیم داره که دیگه به این گناه بر نگرده تا ابد. اگر این دوتا شرط باشه اون گناه بخشیده میشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. ممنون از این که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما پاسخ فرمودید و وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. انشاءالله که خداوند به شما و خانواده محترم صحت و سلامتی و عمر طولانی عنایت کنه. شما شنوندگان عزیز هم از این که تا پایان برنامه با ما همراه بودید از همتون تشکر و قدردانی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر و قدردانی میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان. خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند خیابان فرهنگ. در این برنامه می‌خوایم درباره اساسی ترین مباحث هر جامعه و موضوعی صحبت کنیم که محور اصلی پیشرفت، آرامش و سعادت انسان هاست، یعنی قانون گرایی. و در این مسیر میهمان کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات اثر استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی هستیم.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
همراهان گرامی، با خیابان فرهنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه از آموزه‌های ارزشمند کتاب مفاتیح الحیات بهره می بریم. مفاتیح الحیات که خود دریچه‌ای به سوی زندگی سعادتمنده به ما یاد میده، قانون گرایی تنها به معنی رعایت بایدها و نبایدهای وضع شده نیست، بلکه ریشه‌های ژرف در فطرت انسانی و نیازهای بنیادی جامعه داره.
ایستگاه مبدأ.
دوستان، در بسیاری از ادیان الهی از جمله اسلام به رعایت قوانین و نظم اجتماعی تاکید بسیاری شده. تعالیم دینی انسان را به رعایت حقوق دیگران، امانتداری، عدالت و مسئولیت پذیری دعوت می کنند که ریشه همگی قانونگراییه. در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بر رعایت حقوق مردم و نظم در امور تاکید بسیاری شده. در واقع بسیاری از قوانین ریشه هایی در اخلاق و احکام دینی دارند و رعایت اونها نه تنها به صلاح دنیا که به کمال معنوی هم کمک می‌کند.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
علوم اجتماعی و روانشناسی، عزیزان همراه خیابان فرهنگ، آثار مهم قانونگرایی بر سلامت روان فردی و جمعی رو اثبات میکنه. در جوامع قانونمدار نگرانی و اضطراب ناشی از بی‌نظمی و بی‌عدالتی کمتره. حس امنیت افزایش پیدا میکنه و افراد در فعالیت‌هاشون با آرامش خاطر بیشتری زندگی میکنند. اقتصاددانان هم میگن قانونگرایی زیربنای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه است، چون سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی با ثبات و قابل پیش بینی هستند.
ایستگاه دانش.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد علی قمی، کارشناس مسائل دینی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان عزیز و بزرگواری که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنید. یکی از موضوعات اجتماعی که همه ما به گونه ای باید به اون احترام بگذاریم موضوع قانونگرایی است. در کتاب مفاتیح الحیات اثر استاد علامه آیت الله جوادی آملی نسبت به موضوع قانونگرایی و اطاعت از قانون بسیار توصیه و سفارش شده. جالب این رو بدونیم که قانونگرایی به این معناست که حدود الهی در دستان همه مردم اجرا بشه. ما وقتی که در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام نگاه میکنیم، این گونه میبینیم که حضرت وقتی که حکومت رو به ظاهر به دست گرفتن، جمله ای رو فرمودن نسبت به افرادی که در دولتهای قبل و در حکومتهای قبل صاحب اختیار بودن. حضرت این گونه فرمودند که اگر از بیت المال مالی رو به گزاف برداشته باشید و حتی اون رو کابین و مهریه همسران خودتون قرار داده باشید، تمام اونها رو از شما باز پس خواهم گرفت. این موضوع نشون دهنده جایگاه قانونگرایی در بین آحاد مردم هست. شما این رو شنیدید دوستان فرهیخته من، این رو میدونید که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون هنگامی که مالک اشتر رو به عنوان امیر به مصر فرستادند، یک منشوری رو به عنوان منشور قانونگرایی برای مالک اشتر ثبت و ضبط کردند که به یادگار برای ما باقی مونده. و وقتی ما این منشور رو میبینیم چگونه ارتباط گرفتن مردم با مسئولین و مسئولین با مردم، این نکته میتواند در نگاه ما به قانونگرایی تأثیر گذار باشه.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ در ایستگاه مردم. امروز در این بخش گزارشی میخواییم از شما بپرسیم که چرا رعایت قانون در جامعه اینقدر اهمیت داره و چیکار کنیم که یک شهروند قانون مدار باشیم. با گزارش من همراه باشید.
اگه اینکه یه شهروند خوبی بخواد باشیم، باید از قوانین راهنمای رانندگی گرفته تا بی نهایت. قوانین راهنمایی اگه کسی رعایت نکنه، حتی برای عابر پیاده هم مشکل به وجود میاد. در کنار این هرج و مرج به وجود میاد. بعد هر کس نمیدونه، متوجه نیست که باید در کجا ایست بده و در کجا سمت راست بره و سمت چپ بیاد. این در مورد راهنمای رانندگی که حتی اگه این پشت چراغ قرمز باشه. شهری هم که قانون نداشته باشه، هرج و مرج به وجود میاد.
به نظر حقیر در هم جامعه قوانین جاری اون کشور، اون موقعیت جغرافیایی باعث ایجاد نظم و امنیت و آرامش و آسایش برای مردم میشه. طبعا اگر در یه جامعه قوانین اجرا نشه، این باعث ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی و قطعا آسایش مردم سلب میشه. من به عنوان یک شهروند اول به خودم توصیه میکنم و به عزیزان، انشالله سعی کنم در هر جایی که هست برای اینکه حقی از مردم خود رضایت نکنیم، قوانین رو زیر پا نگذاریم، رعایت بکنیم. چرا؟ چون هم توصیه دین ما هم هستش که بالاخره ما رعایت و حق و حقوق مردم رو داشته باشیم. قوانین هم حافظ حق مردم هست و باید رعایت بشه.
رعایت قانون یک امر الزامیه، یک هنجاره که همه باید بهش عمل کنن. اگر ما هنجارها رو عمل نکنیم، مسلماً به یک بی‌نظمی میرسیم. خب این رعایت هنجارها و قانونها توی هر کشوری، توی هر مقطعی میتونه هم به آرامش خودمون، هم به آرامش شهروندان و هم‌میهنانمون کمک کنه.
اگر قانون در جامعه نباشه که اصلا سنگ برو سنگ بند میاد. باید قانون یک انسان فهمیده، یک انسان اجتماعی، یک انسان میهندوست، یک انسان میهنشناس باید طبق قانون رعایت کنه، تمام مقررات قانونه. اگر رعایت نکنی خب اهمیت نیست دیگه، اصلا به مملکتش و به جامعهش اهمیت میده. باید رعایت کنی.
قانون اگر که رعایت نشه توی شهر هرج و مرج ایجاد میشه. بعد همگی باید به قانون احترام بذارن. مثلا یک نفر اگر رعایت نکنه اختلال ایجاد میشه برای تمام همشهری ها.
قانون لازمه برای هر جامعه، هر کسی میخواد اجتماعی زندگی کنه لازمه قانون مدار باشه. قانون برای همه چی هست، برای راهنمای رانندگی هست، برای عبور و مرور هست، برای حریم و خصوصی هست، برای همه چی قانون مند باشه بهتر آدم تا اینکه بی قانون هرج و مرج طلب باشه. ما قانونمندیم، اسلام هم قانون رو میگه رعایت کنیم. ما اگر چراغ قرمز رو رعایت نکنیم حق الناس، باید رعایت کنیم و انشالله که بتونیم قانونمند باشیم، برای همه خوبه.
از ترس جریمه وای نستیم پشت چرا قرمه، احترام به قانون مملکت بذاریم، نه از ترس جریمه. بندگی خدا یه وقت از ترس جهنمه، یه وقت نه تعظیما لله، چون خدا خیلی بزرگه، چقدر به ما نعمت داده. سلامتی در علامت مریض بوده، خوابیده بودیم پامونو بریده بودن، چیکار میکردیم؟ مرض قند داشتیم، دکترها گفته بودن امروز صبح باید از سر زانو قطع بشه، بعضی ها مرض قند دارن پاشو میبرن، شما صحیح و سالمی، خدا رو شکر کن. یه راننده تاکسی شنیدم چه قلم درشتی پول تو تاکسی جا گذاشته بوده، مسافری پیدا کرد پول به صاحبش داد. این تقوا میتونست بره بخوره، اما تقوا خدا ترسی که به گناه که رسیدم چرا قرمز ترمز کنم، چرا سبز برم، چرا سبز حلاله، چرا قرمز حرومه، دینم چرا قرمز داره. منتش عرض کردم دو جوره، یا چرا قرمز رو این راننده برای ترس جریمه ترمز میکنه، یه وقت نه احترام به قانون مملکت میذاره، مخصوصا انقلاب جمهوری اسلامی بعضی هم راحت نمیکنه. الان نمیدونم چرا بعضی ها خیلی بی‌تربیت جریان با افسر راهنمایی درگیر میشن، افسر راهنمایی که میاد میگه چرا قرمز رفتی، با او بنا میکنه دعوا کردن. غلط این کارها، چرا خلاف کردی، چرا خلاف کردی، احترام به قانون مملکت باید، مخصوصا احترام به قانون جمهوری اسلامی باید احترام بکنن، نباید چرا قرمز برن.
از اینکه با این گزارش همراه بودید ممنونم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
عزیزان، قانونگرایی تنها به رعایت حقوق عابر پیاده یا پرداخت مالیات محدود نمیشه. این مفهوم ریشه های عمیقی در تار و پود جامعه داره و به نوعی نشون دهنده بلوغ و سلامت ملته. این باور درونی و ارزش نهادینه شده است که از دل آموزش های خانواده، مدرسه و جامعه شکل میگیره. در فرهنگ های قانون مدار، احترام به قانون نه از ترس مجازات بلکه از سر آگاهی و باور به ضرورت اون برای زندگی بهتر نشأت میگیره. وقتی قانونگرایی به ارزش فرهنگی تبدیل میشه، جامعه به سوی کمال و بالندگی میره. ورود ممنوع. خب دوستان بزرگوار، روی دیگه سکه رعایت نکردن قانونه. وقتی بی‌توجهی به قوانین رواج پیدا می‌کنه، اعتماد عمومی آسیب می‌بینه. ناامنی زیاد میشه و هرج و مرج جای نظم رو می‌گیره. زیر پا گذاشتن قانون نه تنها به خود فرد ضرر می‌رسونه، بلکه سلامت کل جامعه رو به خطر می‌ندازه. اینجاست که اهمیت آموزش و فرهنگ سازی برای نهادینه کردن قانونگرایی بیش از پیش آشکار میشه. عزیزان، قانونگرایی انتخاب نیست، ضرورته. ضرورتی برای داشتن جامعه‌ای امن، عادل و پیشرو و با فضیلت. برای نهادینه کردن فرهنگ قانونمداری در خیابان فرهنگ زندگیمون تلاش کنیم. خوشحال میشیم با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو در بهتر ساختن برنامه یاری بفرمایید. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 به همین منظور در اختیار شماست. از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه خیابان فرهنگ سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما. چون پنجره روشن است.